خداوند جان و خرد، مدت این مثنوی تأخیر شد، مهلتی بایست تا خون شیر شد. طی سال گذشته گمان میکنم که 4 نشست در خصوص حضرت مولانا در خدمت آقای دکتر شهبازی بودیم. برگزاری این نشست ها بر اساس برنامه راهبردی 5 ساله مرکز اسناد فرهنگی آسیا با عنوان صلح پایدار و جهان عاری از خشونت و افراطی‌گری بود. جای بسیار خوشنودی است که در ماه اردیبهشت، یعنی زمان دلبری دختر بهار به تعبیر فریدون مشیری، در خدمت استاد فرزانه جناب آقای دکتر ایرج شهبازی هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و صبح خیر خدمت همه شما دوستان عزیز و ارجمند. ادبیات فارسی از چشمانداز بهار خیلی ادبیات دلنشینی است و از این حیث اگر مورد بحث و بررسی قرار بگیره، ما چیزهای خیلی عالی میتونیم از ادبیات فارسی استخراج و استنباط کنیم. اگرچه غالب شاعران و عارفان ما به فصل بهار در واقع علاقه نشون دادن، اما بعضی از عارفان مثل مولانا این عشق رو خیلی زیادتر به بهار نشون دادن و به نظرم چند جلسه اگر ما درباره بهار از نگاه مولانا صحبت کنیم باز هم جا داره. یعنی حرفای ایشون درباره بهار انقدر متنوع و عمیق و گسترده است که واقعا جای کار خیلی زیاد داره. من یه مقدمه خیلی کوتاه رو عرض می‌کنم و بعد میرم به سراغ بهار از نگاه مولانا. اون نکته اینه که از نظر عارفانی مثل مولانا همه موجودات جهان نطق دارن و سخن میگن و حرف میزنن و این حرف زدن و سخن گفتن پدیده های طبیعت هم به شکل زبان عبارت اتفاق میفته، هم به شکل زبان اشارت. مولانا در یک تیکه خیلی زیبایی در مثنوی میگه این درختانند همچون خاکیان، دست ها بر کرده اند از خاکدان، سوی خلقان صد اشارت می کنند، وان که گوشستش عبارت می کنند، با زبان سبز و با دست دراز از ضمیر خاک می گویند راز. یعنی پدیده های طبیعت، درخت ها و سایر موجودات طبیعت هم با زبان اشارت با انسان ها صحبت می کنند و هم با زبان عبارت. نکته که می خواهم در اینجا روش انگشت تأکید بذارم اینه که شاید یکی از مهمترین تفاوت های دنیای مدرن و دنیای سنتی دقیقا در همین جا باشه. از منظر انسان سنتی، بدون هیچ گونه ارزش گذاری در واقع میگم سنتی، پدیده های طبیعت دارای شعور و آگاهی و راز هستند. اما از منظر انسان مدرن، کسانی که واقعا به تمام مبانی مدرنیست در واقع اعتقاد دارن، از طبیعت افسون زدائی و راز زدائی شده. از این جهت برای انسان جدید پدیده های طبیعت دارای شعور و آگاهی نیستند. برای انسان جدید پدیده های طبیعت صرفاً یک سری مواد خام که فاقد آگاهی و شعورند هستند و ما میتونیم از این مواد خام در جهت منافع خودمون هر جور که خواستیم استفاده بکنیم. این به نظر میرسه بسیار مسئله مهمی است. این که ما درخت رو دارای شعور، دارای حق، دارای روح و آگاهی بدونیم یا اینکه درخت رو صرفاً یک پدیده‌ای بدونیم که ماده خامی است در دست ما و ما میتونیم هر گونه که خواستیم با این درخت رفتار بکنیم. این به نظر میرسه یکی از مهمترین تفاوت‌های دنیای سنتی و مدرنه و به نظر من نگاه مدرن واقعاً در این زمینه آسیب‌های خیلی زیادی داره که یکی از فرزندان این نگاه در واقع بحران محیط زیسته که ما امروز همه شاهدش هستیم. برگردیم به بحث خودمون. از نظر مولانا پدیده‌های طبیعت هم با زبان اشارت سخن میگن، هم با زبان عبارت سخن میگن. منظور از زبان اشارت یا زبان حال اینه که پدیده های طبیعت با وضع و حال خودشون، با تغییر و تحول های خودشون با ما سخن میگند. یعنی اگر ما به گذر فصل ها نگاه کنیم، اگر ما به تولد، کودکی، جوانی، پیری و مرگ پدیده های طبیعت نگاه بکنیم و اگر به تغییرات و تحولات پدیده های طبیعی نگاه کنیم، احساس میکنیم که اونها دارن با ما سخن میگن و ما میتونیم از این پدیده های طبیعی رازهای خیلی زیادی رو درباره زندگی خودمون به دست بیاریم. در واقع در اینجا خود پدیده ها با ما سخن نمیگن، وضع و حال اونها به گونه ایست که ما از این وضع و حال میتونیم نکاتی را استنباط بکنیم و عبرت بیاموزیم. پدیده‌ای داریم به نام کون و فساد که حتما همه دوستان باهاش آشنا هستن. کون یعنی این که هر لحظه پدیده ها در حال یافتن شکل نو و صورت جدیدن و فساد یعنی این که صورت کنونی اونها از بین میره برای اینکه صورت جدید رو به دست بیارن. از این چشمانداز جهان دائما در حال کون و فساده و هر پدیده ای هر لحظه در حال تولد و مرگه و در یک سطح کلانتری هر پدیده ای که به دنیا میاد روزی مرگی هم خواهد داشت. به نظر مولانا کون و فساد یک زبان طبیعته و ما اگر به کون و فسادی که بر طبیعت حاکمه نگاه بکنیم خواهیم دید که طبیعت داره با زبان کون و فساد با ما صحبت میکنه. مولانا میگه نصیحت دنیا اهل دنیا را به زبان حال و بیوفایی خود را نمودن به وفا طمع دارندگان از او. همچنین دنیا اگرچه خوش گفت بانگ زد هم بیوفایی خیش گفت. اندرین کون و فساد ای اوستاد آن دقل کون و نصیحت آن فساد. کون میگوید بیا من خوشپیم وان فسادش گفته رو من لاشیم. وقتی که پدیده های نو به وجود میان به ما میگن بیای دنبال ما عاشق ما بشید، اما فسادی که در درون پدیده ها وجود داره با زبان حال داره به ما میگه که به من وابسته نشید، به من تکیه نکنید، من به زودی از بین خواهم رفت. یه نمونه براتون بخونم دوستان از دیوان شمس، واقعا نمونه تاثیرگذاریه. مولانا میگه یه آقایی بود یه خونه ای داشت و خیلی زیاد با این خونه حرف میزد. بهش میگفت ای خونه ای عزیز من لطف کن هر وقت خواستی خراب بشی به من خبر بده، به خاطر اینکه همسر و بچهای من داخل این خونه هستن، من نمیخوام تو ناگهانی فرو بریزی و بچه‌ها و همسر منو از بین ببری. دائما اینو به خونه میگفت اما هیچ ندایی از خونه نمیشنید تا اینکه یه روز خونه کاملا ویران شد. این آقا به خونه گفت واقعا خجالت نمی‌کشی، من این همه خواهش کردم و التماس کردم که به من بگی داری خراب میشی که من بتونم اسباب و وسایل و خانواده خودم رو نجات بدم، ولی تو نگفتی. بعد مولانا میگه خانه به زبان اومد و به او گفت آقا جون من هر چند روز یک بار، هر چند ماه یک بار یک شکافی بر یکی از دیوارهام ایجاد میشد. این شکاف معناش این بود که من دیگه در آستانه فرو ریختنم، اما تو به جای اینکه این پیامو جدی بگیری یه مشتی کاکل ور می‌داشتی می‌زدی این شکافو می‌بستی و بعد غافلوار دوباره می‌رفتی دنبال زندگی خودت. مولانا می‌خواد بگه شکاف‌هایی که بر دیوار خانه ما ایجاد میشه این یک زبانه، ما باید بتونیم این زبانو بخونیم و پیام این زبان رو دریافت بکنیم. بعد مولانا میگه منظور من از این خونه بدنته، بدن تو هر چند روز یک بار با یک دردی، با یک بیماری، با یک رنجی داره به تو پیام میده که من مشکلی دارم، به این مشکل باید توجه بکنی. اما ما به جای اینکه این پیام رو جدی بگیریم و متوجه بشیم که به سرعت زمان داره میگذره و ازش باید استفاده کنیم، با انواع دارو و درمانها خودمون رو به بیخیالی میزنیم و از این پیام غافل میشیم. ببینید بیت‌ها چقدر زیبا هستن. یکی همیشه همی گفت راز با خانه، مشو خراب به ناگه مرا بکن اخبار. شبی به ناگه خانه برو فرود آمد، چه گفت؟ گفت کجا شد وصیت بسیار. نگفتمت خبرم کن تو پیش از افتادن، که چاره سازم من با عیال خود به فرار. خبر نکردی ای خانه کو حق صحبت، فرو فتادی و کشتی مرا به زاری زار. جواب گفت مرو را فصیح آن خانه، که چند چند خبر کردمت به لیل و نهار. بدان طرف که دهان را گشادمی به شکاف، که قوتم برسیده است وقت شد هشدار. همی زدی به دهانم زهرس مشتی گل، شکاف ها همی بستی سراسر دیوار. زهر کجا که گشادم دهان فرو بستی، نهشتیم که بگویم چه گویم ای معمار. بعد مولانا میگه بدان که خانه تن توست و رنج ها چو شکاف، شکاف رنج به دارو گرفتی ای بیمار. مثال کاه و گل است آن مزوره و معجون، همونجوری که شکاف های دیوار رو با یه مشتی کاکل میبستیم، داروها هم مثل کاکل هایی هستن که ما باش رخنه های بدن رو میبندیم. حالا تو کاه گل اندر شکاف میافشار، دهان گشاید تن تا بگویدت رفتم، طبیب آید و بندد بر او ره گفتار. خمار درد سرت از شراب مرگ شناس، مده شراب بنفشه بهل شراب انار. این یک نوع زبانه که ما بهش میگیم زبان اشارت یا زبان حال. و به نظر مولانا تمام پدیده‌های جهان لحظه به لحظه با اوضاع و احوالشون دارن درباره زندگی به ما پیام میدن. اگر ما بتونیم این زبان رو یاد بگیریم، وارد یک گفتگوی عظیم کیهانی با تمام پدیده‌های جهان میشیم و احساس میکنیم که در جهان شور و قوقایی برپاست، قلقله‌ای برپاست. تمام پدیده‌ها دارن با وضع و حال خودشون با ما سخن میگن. گفتیم که به نظر مولانا پدیده‌های طبیعت با زبان عبارت هم با ما سخن میگن. زبان عبارت یعنی زبانی که با کلمات ادا میشه و ما میتونیم با گوش اونو بشنویم، چه با گوش سرمون چه با گوش سرمون. به هر حال زبانی است برای خودش. اینو مولانا از کجا گرفته؟ غیر از تجربه های عرفانی به نظر میرسه که از یک سری آیات قرآن گرفته. در 7-8 سوره از قرآن کریم به صراحت اومده که هیچ موجودی نیست مگر اینکه خداوند رو تسبیح میکنه. درباره این تسبیح گویی دوستان، تقریبا میشه 3 تا نظریه رو در دنیای اسلام به دست آورد. یک نظریه اینه که وقتی که میگن همه موجودات دارن تسبیح میگن، یعنی این که هر موجودی با کاری که داره انجام میده به شکل تکوینی مشغول تسبیح گویی خداست. یعنی آب با جریانش، پرنده با طیرانش، خورشید با تابشش، باد با وزشش داره کار خودش رو انجام میده. به صورت تکوینی داره از اراده خداوند تبعیت میکنه، بنابراین داره با بودنش تسبیح میکنه. این یک تئوریه. تئوری دومی که معتزله قبولش دارن اینه که پدیده های طبیعت به گونه خداوند اینها رو آفریده که وقتی ما به اونها نگاه میکنیم از اونها عبرت میگیریم، توجه ما به سوی آفریدگار این مجموعه جلب میشه. در واقع این که پدیده ها انسان ها رو به سوی تسبیح گفتن خدا سوق میدن، گویا خود پدیده ها دارن تسبیح گویی میکنن. بنابراین به نظر اهل اعتزال تسبیح گفتن پدیده ها به این معناست که اونها انسان رو به تسبیح گویی میکشونن. اما مولانا میگه این دو نظر هر دو غلطن. بدون هیچ تأویلی بپذیرید که پدیده ها دارن تسبیح میگن و شما اگر گوشتون باز باشه این تسبیح رو میتونید بشنوید. مولانا یه داستانی توی مثنوی داره، همتون حتما خوندید. یه آقایی بود توی زمستان رفته بود مار بگیره که بیاد نمایش بده. یه مار یخزدهی رو پیدا کرد که به خاطر یخزدگی کرخت شده بود. اینو آورد توی شهر رو خورشید بر این مار تابید، گرمای بدن تماشاچیان بر این مار تابید و این مار جون گرفت و شروع کرد به حرکت کردن. مولانا در این قسمت داستان میگه تمام پدیده های جهان مثل این مار هستن، یعنی به نظر میرسه که افسردن و جمادن و جان ندارن، اما اگر خورشید حشر بر این پدیده ها بتابه اون وقت خواهید دید که تمام این پدیده ها جون میگیرن و شروع میکنن به حرکت کردن و سخن گفتن. بنابراین به نظر مولانا اگر خورشید حشر بر پدیده ها بتابه اونها جنبش و حیات خودشون رو آشکار میکنن. اما حشر به این معنا نیست که منتظر مرگ باشیم تا بعد از مرگ متوجه بشیم که پدیده ها زنده هستن و حیات دارن. در همین حیات کنونی خودمون همکنون ما میتونیم قیامت خودمون رو برپا کنیم و اگر این قیامت رو برپا بکنیم همکنون ما میتونیم متوجه بشیم که پدیده ها در حال رازگویی و تسبیح گویی هستن. به چند تا معجزه اشاره میکنه، مثل اینکه کوه ها با داوود در واقع آواز میخوندن، آهن در دست داوود رام بود، باد مرکب سلیمان بود، سنگریزه در دست پیامبر اسلام تسبیح میگفت. از این معجزه ها ذکر میکنه و بعد از زبان پدیده های طبیعی میگه که ما سمیعیم و بصیریم و خوشیم، با شما نامحرمان ما خاموشیم، چون شما سوی جمادی میروید، محرم جان جمادان چون شوید؟ از جمادی عالم جانها روید، قلقل اجزای عالم بشنوید، فاش تسبیح جمادات آیدت، وسوسه تأویلها نر بایدت. این بیت بسیار بیت مهمیه. اگر ما بتونیم جماد نشیم، در مرتبه انسانی تولد پیدا بکنیم، به سوی تأویل این سخن نمیریم. نمیگیم تسبیح گفتن به معنای اینه که ما باید از اونها عبرت بگیریم، نه، تسبیح گفتن رو به معنای واقعی خودش میگیریم. چون ندارد جان تو قندیل ها، بهر بینش کرده ای تأویل ها، که غرض تسبیح ظاهر کی بود، دعوی دیدن خیال غی بود، بلکه مر بیننده را دیدار آن، وقت عبرت می کند تسبیح خان، پس چو از تسبیح یادت می دهد، آن دلالت همچو گفتن می بود. اشاره داره به سخن معتزلیان. این بود تأویل اهل اعتزال، وان آن کس کو ندارد نور حال. بعد مولانا اینو رد میکنه و میگه چون زهس بیرون نیامد آدمی، باشد از تصویر غیبی اعجمی. خلاصه میکنم سخنان خودم رو. به نظر مولانا پدیده های طبیعت، تمام جمادها نطق دارن. این نطق خواه به شکل زبان اشارت باشه یا زبان عبارت وجود داره و ما میتونیم این زبان رو کشف بکنیم. نکته دوم اینه که پدیده های طبیعت با زبان اشارت عبرت میدهند و با زبان عبارت تسبیح میکنند. در واقع دو نوع نطقه، یک نوع نطقی که مخاطبش خداونده یعنی تسبیح، این با زبان عبارت اتفاق میفته، و یک نوع نطقی که مخاطبش انسانه و این با زبان اشارت اتفاق میفته، و این سخن گفتن چیزی جز عبرت نیست. اگر اینو پذیرفته باشیم از عارفی مثل مولانا، حالا سوال اینه ما چگونه میتوانیم نطق موجودات طبیعت رو بشناسیم؟ چگونه میتوانیم وارد این گفتگوی کیهانی بشیم؟ چگونه میتوانیم از زبان پدیده‌های طبیعت رازگشایی کنیم؟ مولانا به شکل خاص روی دو تا نکته در اینجا انگشت میگذاره، یعنی دو راه رو برای راه یافتن به دنیای گفتگوی جمادات و پدیده‌های طبیعت معرفی میکنه. راه اول ژرف نگری و تلاش عقلانی برای درک زبان اشارت. زبان اشارت یعنی اون پیام هایی که پدیده‌های طبیعت با اوضاع و احوالشون به ما میدن، اینو ما با تأمل، با ژرف نگری و با درک عقلانی و با نگاه کردن مکرر به پدیده‌های طبیعت میتونیم کشفش کنیم. در واقع اگر ما یاد بگیریم از کنار پدیده‌های طبیعت به سرعت رد نشیم، بتونیم درنگ بکنیم، کنار اونها وایسیم، مکرر به اونها نگاه بکنیم، به تدریج ما میتونیم زبان خاص پدیده‌های طبیعت رو بشناسیم. اینجا مولانا به صراحت میگه که این نکته رو از سوره ملک گرفته. آیه در قرآن وجود داره که میگه که ما ترا فی خلق الرحمن من تفاوت فرج البصر هل ترا من فطور ثم مرج البصر کرتین، یعنی مکرر به طبیعت نگاه کنید، اون وقت متوجه میشید که رازهایی در این طبیعت وجود داره. مولانا میگه آسمانی که بود بازی بفر حق بفرماید که سمرج بسر، به این آیه سوره ملک اشاره میکنه. یک نظر قانع مشو زین سقف نور بارها بنگر ببین هل من فطور، چون که گفتت کندر این سقف نکو بارها بنگر چو مرد عیب جو، پس زمین تیره را دانی که چند دیدن و تمییز باید در پسند، تا بپالاییم صافان را ز درد چند باید عقل ما را رنج برد. خیلی ما باید مجاهدت عقلی داشته باشیم تا بتونیم زبان پدیده‌های طبیعت رو پیدا بکنیم. راه دومی که مولانا معرفی میکنه باز کردن حواس باطنیه. به نظر ایشون ما در کنار 5 حس ظاهری 5 تا حس باطنی هم داریم. اگر ما کوشش بکنیم حواس باطنی خودمون رو باز بکنیم، فعالشون بکنیم، در مرتبه جمادی توقف نکنیم، در واقع از حس ظاهربین فراتر بریم، اون وقت ما میتونیم زبان پدیده‌های طبیعت رو پیدا کنیم و بشنویم و زبان عبارت اونها رو دریابیم. از این مقدمه اجازه بدید که بگذریم و وارد بحثمون بشیم. هر انسانی به یکی از فصول علاقه داره و اون فصل رو بهترین فصل‌ها میدونه. بعضی ها هستن که پاییز رو پادشاه فصل‌ها میدونن، بعضی ها دیوانوار عاشق زمستونن، بعضی ها تابستون رو در واقع دوست دارن و بعضی ها هم بهار رو دوست دارن. به نظر میرسه که بدون هیچ تردیدی مولانا شاعر بهاره، یعنی ایشون اگر بخواد یکی از 4 فصل رو ترجیح بده بدون شک به طرف بهار خواهد رفت. مولانا در دیوان شمس بیش از 370 بار از واژه بهار استفاده کرده، 95 بار از واژه‌های پاییز و خزان استفاده کرده، 80 بار از واژه‌های زمستان و دی و 8 بار از واژه تابستان. همونجور که دیدید بسامد بهار خیلی بالاست، اما بسامد پاییز و خزان هم خیلی بالا بود. ممکنه که شما با این بسامد بالای پاییز و خزان فکر کنید که مولانا به پاییز هم علاقه داره، اما صفاتی که مولانا برای پاییز آورده انقدر منفی هستن که معلوم میشه که او علاقه به فصل پاییز نداره. صفاتی که مولانا برای پاییز آورده اینا هستن: غارتگر، افسرده، زشتخو، راهزن، جفاکار، بیزنهار، دقلکار، ظالم، وحشی، سنگدل، خوشکننده باغ و نظایر اینها. در واقع مولانا برای بیان اندوهناکی، کسالت و ملالت و ظلم و ستم و فراق معمولا از کلمات مربوط به پاییز استفاده میکنه. چند تا نمونه براتون میخونم. ای پادشاه صادقان چون من منافق دیده ای، با زندگانت زنده ام با مردگانت مرده ام، با دلبران و گلروخان چون گلبنان بشکفتم، با منکران دی صفت همچون خزان افسرده ام. منکران رو دی صفت میدونه، دی یعنی زمستون. در یه جای دیگه میگه هرچه بیافت باغ دل از طرب و شکفتگی، از دی این فراق شد حاصل او همه هبا. زرد شده است باغ جان از غم هجر چون خزان، کی برسد بهار تو تا بنماییش نما. در جای دیگه میگه بدی بگوید گلشن که هرچه خواهی کن، به فر عدل شهنشه نترسم از یغما. چو آسمان و زمین در کفش کم از سیبیست، تو برگ من به ربایی کجا بری و کجا. در واقع پاییز و زمستان رو دزد تلقی میکنه که تمام سرمایه های طبیعت رو میدزده، ولی بهار دوباره این سرمایه ها رو پس میگیره. در مقابل این صفات منفی که مولانا برای پاییز و زمستان آورده، همه جا از بهار با زیبایی و خوبی و خوشی و ستایش یاد میکنه. برای بیان شادی، خوشحالی، وصال، روشندلی و پاکی ضمیر در واقع از واژه‌های مربوط به حوزه معنایی بهار استفاده میکنه. یه نکته اینجا برای دوستان عزیزم بگم. اون نکته همینه، دوستان نمیدونم با دیوان منوچهری دامغانی آشنا هستید یا نه. خواهش میکنم اگر نخوندید دیوان منوچهری رو با دقت تمام مطالعه بکنید. استاد فرزانه آقای دکتر دبیر سیاقی این دیوان رو به چاپ رسوندن و الانم به چاپ‌های مکرر رسیده. منوچهری دامغانی بدون هیچ شکی شاعر بهاره. از لحظه‌ای که شما وارد دیوان منوچهری دامغانی میشید، فقط صدای بلبل و هزار دستان و قناری و فاخته و توتی رو میشنوید، صدای وزش باد رو میشنوید، تابش خورشید رو میبینید، نسیم رو میبینید، خوشبویی گلها رو میبینید، تمام گلها رو ایشون توصیف میکنه. واقعا دیوان منوچهری دامغانی مثل یک باغ پر از رنگ و بوست که در تمام این باغ فقط زیبایی دیده میشه. منوچهری از کنار هیچ پدیده‌ای به سادگی رد نمیشه. کنار گل نرگس وای میسته، به نظر میرسه ساعت‌ها به گل نرگس نگاه کرده، تمام برگ‌ها، گلبرگ‌ها، رنگ‌ها، تمام ویژگی‌های این گل رو دیده و با زیباترین شکل اینها رو توصیف کرده. اما نکته در اینجاست دوستان که در میان این مجموعه عظیم زیبایی که منوچهری خلق کرده، شما هیچ معنای فلسفی و اخلاقی و عرفانی نمیبینید. به همین خاطر استاد فروزانفر توی سخن سخنوران به درستی میگه خیلی زود انسان دچار کسالت و ملالت میشه. منوچهری در سطح پدیده‌های بهار توقف میکنه، مطلقاً تلاش نمیکنه برای اینکه وارد ساحت وراتر در واقع این سطح ظاهری بشه. از این جهت بهار منوچهری یک بهار زیبای سطحی سوری است. مهمترین نتیجه‌ای که منوچهری از بهار میگیره اینه که در یه اینجور بهاری کباب و شراب و رباب خیلی خوب میچسبه و شما بهتره که از این فضای زیبا استفاده کنید برای این ستا. ما مرد کبابیم و شرابیم و ربابیم، خوشا که شراب است و کباب است و رباب است. تا اسب سفیرش نزنی می نخورد آب، نه مرد کم از اسب و نه می کمتر از آب است. برای اسب باید سوت بزنی تا آب بخوره، شراب خوردن هم با موسیقی خیلی میچسبه، اونم توی بهار. واقعا بزرگترین نتیجه‌ای که منوچهری از این همه زیبایی‌های بهار میگیره اینه که در بهار بشینید توی باغ و شراب بخورید و با یه دوستی از زندگی لذت ببرید. اما مولانا هم شاعر بهاره، ولی در ورای تک تک پدیده‌های بهار تلاش می‌کنه که یک رمزی پیدا بکنه. دوستان مجموعه سخنان مولانا درباره بهار خیلی خیلی عظیمن. من فکر میکنم که سه کلان تصویر آثار مولانا عبارتند از 1 کلان تصویر دریا، 2 کلان تصویر خورشید و 3 کلان تصویر شاه. اگر از این سه تا بگذریم، به نظر میرسه در رده بعدی ما باید دست بذاریم روی بهار. یعنی بهار هم یکی از کلان تصویرهای مولاناست و مولانا برای بیان تجربیات عرفانی خودش و برای بیان تأملات فلسفی خودش از مجموعه امکانات وسیعی که بهار و واژگان مربوط به حوزه معنایی خانواده بهار در اختیار او قرار میدن به خوبی استفاده کرده که امروز ما نمونه های از اینها رو با هم دیگه به یاری خداوند میخونیم. فکر میکنم اگر همه حرفای مولانا رو درباره بهار بخوایم در 3 دسته بزرگ طبقه بندی بکنیم، در این 3 میگنجن. 1 بهار و خدا، 2 بهار و رستاخیز و 3 بهار و انسان. امروز من تمام بحثم درباره بهار و انسانه و 10 نکته رو درباره بهار و انسان به شما عرض میکنم. اما برای که این 2 قسمت هم در واقع در حقشون جفایی نکنیم، اجازه بدید که یه اشاره مختصری به این 2 قسمت هم بکنم. مولانا در روی بهار و خدا سخنان خیلی زیادی داره و واقعا در این باره موشکافی های فراوانی کرده. من به سه نکته در اینجا اشاره می کنم. نکته اول اینه که خود بهار دیدنی نیست. یعنی من اگر به شما بگم خود بهار رو به من نشون بدید، شما هیچ کاری نمیتونید انجام بدید. نهایتش اینه که من رو توی باقی میبرید، درخت ها و گل ها و هوای تمیز و وزش نسیم و این چیزهای زیبا رو به من نشون میدید و میگید اینها آثار بهار هستن. مولانا میگه خداوند مثل بهاره، یعنی خود خدا رو در جایی نمیشه مستقلا نشون داد و انگشت گذاشت یه جایی در جهان و گفت این خداونده، نه، اما خداوند در همه هستی خودش رو نشون میده. همونجور که تراوت و سرسبزی و خرمی باغ نشانه وجود بهاره، اگرچه ما بهار رو نمیبینیم، وجود جان، وجود حرکت و جنبش و تلاش و تکاپویی که در جهان طبیعت و جهان انسانی وجود داره نشون میده که پشت این همه زیبایی باید یک آفریننده وجود داشته باشه، اگرچه ما اون آفریننده رو با چشم سرمون نمیتونیم ببینیم. تو بهاری، خطاب خداونده، تو بهاری ما چو باغ سبز خش، او نهان و آشکارا بخششش. همجور که بهار پنهانه ولی بخشش بهار آشکاره، خداوندم پنهانه ولی بخششهای خداوند آشکارن. اینجا مثالهای دیگه ای مطرح میکنه. تو چو جانی ما مثال دست و پا، قبض و بست دست از جان شد روا. تو چو عقلی ما مثال این زبان، این زبان از عقل دارد این بیان. تو مثال شادی و ما خنده ایم، که نتیجه شادی فرخنده ایم. ما خود شادی رو نمیتونیم ببینیم، اما وقتی طرف لبش گل انداخته، چشماش برق میزنه و داره قاه قاه میخنده، ما میفهمیم که شادی وجود داره. مولانا میگه خداوندم همینجور وجود داره و همینطور باید فهمیده بشه، و البته خودش میدونه که این مثالها مثالهای زیبایی نیستن. بعد میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، خاک بر فرق من و تمثیل من. دومین نکته که در باره خدا و بهار بگیم اینه که به نظر مولانا آنچه که در طبیعت میبینیم بازتاب یک صفتی در خداونده. در دیوان شمس میگه وقار و آهستگی کوها بازتاب وقار و آهستگی خداونده. سقایی ابرها بازتاب سقا بودن خداونده و دونه دونه اینها رو توضیح میده. به نظر ایشون هر پدیده زیبایی که در این جهان میبینیم عکسی است که اصل او در خداونده، و عرفان از این منظر دوستان چیزی نیست جز عکس شناسی و برگرداندن عکس به اصل. یعنی هر پدیده زیبایی که در طبیعت میبینید گویی یک فلشی است که به ما میگه به من نگاه کنید، از من عبور کنید، برید به سوی اصل زیبایی که خداونده. بعد مولانا بر این اساس تأویل‌ها و تفسیرهای خیلی زیبایی میاره و میگه بهار وقتی که میاد زمین تمام داشته‌های درون خودش رو آشکار میکنه. شما اگر 4 ماه پیش به زمین گندم سپرده باشید، وقتی که بهار میاد زمین به شما گندم میده. اگر شما جو به زمین سپرده باشید، زمین به شما جو میده. اگر شما گردو به زمین سپرده باشید، زمین به شما گردو میده. بنابراین به نظر مولانا در بهار در میابیم که زمین امینه، و این امین بودن زمین دقیقاً بازتاب امانت خداونده. البته استاد روزانفر به درستی میگه هیچ وقت در ادبیات اسلامی خداوند با صفت امین توصیف نشده، اما بعضی از مفسران قرآن صفت مهیمن رو که در سوره 8 اومده به معنای امین گرفتن، و ظاهرا مولانا هم به این معنا خداوند رو امین میدونه و میگه هر چی که در زمین وجود داره و زمین با امانتداری اینها رو به ما پس میده، این بازتاب امانتداری خداونده. اگر کسی الان هم همینطوره دیگه، امانتی به کسی میسپاره، برای پس گرفتن امانت یه نشانه باید ببره که اون امانت رو واقعا سپرده، بعد با اون قبض، با اون فیش، با اون نشونه امانتش رو بگیره. مولانا میگه زمین امینه و بهار وقتی که میاد تمام این امانتها رو از زمین میگیره و بهار نشانه های خداوند رو با خودش میاره و زمین قبول میکنه امانتهای درون خودش رو پس بده. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاک امین و هرچه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد، مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. سومین نکته که درباره بهار و خدا عرض میکنم اینه که به نظر مولانا تغییر فصول بسیار کار شگفت آوری است. ما از کنار این پدیده ها به آسانی میگذریم. ما انقدر نفس کشیدیم که برای ما نفس کشیدن عادی شده. هیچ وقت ما متوجه عظمت نفس کشیدن نمیشیم. انقدر نسیم به روی پوست ما خورده و نوازش کرده پوست ما رو که ما اصلا متوجه نمیشیم نسیم و وزش نسیم چه حادثه عظیمی است که هر روز داره در زندگی ما اتفاق میفته. آقای دکتر شفیعی کدکنی یه شعری داره که واقعا دل و آتیش میزنه، خیلی زیباست. میگه که به پایان رسیدیم اما نکردیم آغاز، فرو ریخت پرها نکردیم پرواز. ببخشای ای روشن عشق بر ما ببخشای، اگر روی پیراهن ما نشان عبور سحر نیست. ما اصلا نمیفهمیم که هر روز صبح داره میاد و صبح داره میره. ببخشای اگر صبح را ما به مهمانی کوچه دعوت نکردیم. انقدر در زندان عادتها، زندان آداب و رسوم، در زندان پیشداوری ها گرفتار اومدیم که اصلا متوجه نمیشیم که چه حوادث عظیمی هر روز داره در کنار ما اتفاق میفته. دوستان، شکفته شدن یه گل هیچ از رستاخیز کم نداره. به دنیا اومدن بچه هیچ از روز قیامت کم نداره. وزش نسیم هیچی از بزرگترین اتفاقات جهان کم نداره. از یه کسی مثل حافظ باید بپرسیم، کس ندیده است ز مشک ختن و نافه چین آنچه من هر سحر از باد صبا میبینم. اما ما نمیتونیم این بادو بفهمیم و درکش بکنیم. برای کسانی که گرفتار این عادتها و پیشداوریها و آداب و رسوم نشدن، برای کسانی که واقعا بی پیشداوری به جهان میتونن نگاه کنن، هر لحظه جهان حاوی و شامل و حامل قیامتی است و میشه این حادثه عظیم رو هر لحظه در جهان مشاهده کرد و مولانا از کسانی است که این حادثه رو میبینه. بنابراین برای او رفتن زمستان و آمدن بهار و رفتن بهار و آمدن پاییز حادثه ایست به بزرگی رستاخیز و اون کسی که این حادثه رو آفریده باید خیلی موجود عظیم و قدرتمند و نیرومندی باشه. بنابراین مولانا به ما میگه هر وقت که شما ناامید میشید، هر وقت پژمرده و افسرده میشید، به خودتون بگید اون خدایی که میتونه پاییز و زمستان رو ببره به جای اونها بهار بیاره، اون خدایی که میتونه درختان خشک رو سرسبز کنه، اون خدایی که میتونه گل برویاند، اون خدایی که میتونه میوه به وجود بیاره، اون خدا قدرت داره که منو از دست این غمها و رنجها نجات بده و به من شادی و آرامش عطا بکنه. آن که گل آرد برون از عین خار، هم تواند کرد این دی را بهار. آن که زو هر سرو آزادی کند، قادر است در قصه را شادی کند. ببین چقدر زیباست. آن که زو هر سرو آزادی کند، قادر است در قصه را شادی کند. من به همین سه نکته در روی خدا بسنده می کنم. بریم سراغ بهار و رستاخیز. در اینجا هم دو سه نکته بگم که به بحث اصلی برسم. مولانا با تأمل در حادثه شگفت‌آور بهار معمولاً به یاد رستاخیز میفته و نکته‌های خیلی عمیقی رو درباره رستاخیز استنباط می‌کنه. اولین نکته اینه که به نظر مولانا اون خداوندی که میتونه زمین مرده رو در فصل زمستان در فصل بهار زنده بکنه، این خداوند توانایی داره که بعد از این زندگی یک نشئه دیگری از حیات و یک فرصت دیگری از زندگی رو ایجاد بکنه. بنابراین به نظر مولانا بهار به تنهایی برهانی است برای رستاخیز. این بهار نو ز بعد برگریز هست برهان وجود رستاخیز. این بهار یک برهانی است برای اینکه رستاخیزی وجود داره. در واقع درختانی که در تابستون سرسبز و پربار بودن، در زمستان همه برگ‌ها و میوه‌هاشون رو از دست دادن و دوباره و برهنه و لخت و بیرمق شدن، در بهار دوباره سرسبز میشن، میوه میدن. به نظر مولانا این یک نمونه ای از ما انسان هاست. ما انسان ها در یک چرخه حیات قرار داریم و باید باور داشته باشیم که زندگی در پیش روی ماست و ما به تمامه نخواهیم مرد. چون براید آفتاب رستخیز، برجهند از خاک زشت و خوب تیز، سوی دیوان قضا پویان شوند، نقد نیک و بد به کوره میبرند، نقد نیکو شادمان و نازناز، نقد قلبن در زهیر و در گداز، لحظه لحظه امتحانها میرسد، سر دلها مینماید در جسد، چون ز قندیل آب و روغن گشته فاش، یا چو خاکی که بروید سرهاش، از پیاز و گندنا و کوکنار سر دی پیدا کند دست بهار، آن یکی سرسبز نحن المتقون، وان دگر همچون بنفشه سرنگون. در واقع این که در بهار بعضی از گیاهان سرنگونند، بعضی از گیاهان زود پژمرده میشن، بعضی از گیاهان خیلی سرسبز و پرترابتن، اینها نماینده اینه که ما بعد از اینکه مردیم مثل این گیاهان حشر خواهیم شد. کدام دانه فرو رفت در زمین که نرست، چرا به دانه انسانت این گمان باشد؟ از اینجا مولانا به یک نتیجه دیگه میرسه، اونم اینه که اگر یه درختی در زمستان خشک شده باشه و امیدی به سرسبز شدن نداشته باشه، او از بهار خوشش نمیاد. درخت خار اصلا علاقه ای نداره بهار برسه، چون بهار مایه رسوایی او میشه. اما درختانی که پتانسیل سرسبز شدن و به بار نشستن رو دارن، اینا با همه وجود خواهان فرارسیدن بهارن. مولانا میگه رستاخیزم بهار زندگی ماست. انسانهای بدکار و بدخواه از فرارسیدن رستاخیز بدشون میاد، از رستاخیز نفرت دارن. اما انسانهایی که در درون خودشون زیبایی درست کردن، درون زیبایی برای خودشون آفریدن، این انسانها بی صبرانه منتظرن که بهار برسه. پس قیامت روز عرض اکبر است، عرض او خواهد که با کر و فر است، هر که چون هندوی بد سودایی است، روز عرضش نوبت رسوایی است، چون ندارد روی همچون آفتاب، او نخواهد جز شبی همچون نقاب، برگ یک گل چون ندارد خار او، شد بهاران دشمن اسرار او، وان که سر تا پا گل است و سوسن است، پس بهار او را دو چشم روشن است، خار بی معنی خزان خواهد خزان، تا زند پهلوی خود با گلستان، تا بپوشد حسن آن و ننگ این، تا نبینی رنگ آن و زنگ این. آخرین نکته که درباره بهار و رستاخیز بگم و بسیار مهمه دوستان، اینه که در بهار هر چی که در درون خاک باشه آشکار میشه. ما مطلقا نمیتونیم در رویش گیاهان دستبرد و تصرف و دخالت داشته باشیم. اگر ما باور کنیم که بر سر هستی نمیشه کلا گذاشت، اگر باور کنیم که گندم از گندم بروید جو ز جو، من فکر میکنم تمام زندگی ما یک سره عوض خواهد شد. اگر ما میخواییم خوبی درو بکنیم، ناگزیر باید خوبی بکاریم و به نظر مولانا زندگی بعد از مرگ دقیقا آن روی سکه زندگی این جهانیست، بدون هیچ فاصله ای. ما همکنون در متن رستاخیزیم، همکنون، فقط کافیه که چشم ما باز بشه. بنابراین به نظر مولانا درسی که بهار به ما میده اینه که سر هستی نمیتونیم کلاه بذاریم، هر چه بکاریم ما همون رو درو خواهیم کرد. میگه رازها را میکند حق آشکار، چون بخواهد رست تخم بد مکار، آب و ابر و آتش و این آفتاب، رازها را میبرارد از تراب، این بهار نو ز بعد برگریز، هست برهان وجود رستخیز، در بهاران سرها پیدا شود، هرچه خوردست این زمین رسوا شود، بردمد آن از دهان و از لبش، تا پدید آرد ضمیر و مذهبش، سر بیخ هر درختی و خورش، جملگی پیدا شود آن بر سرش. خب اجازه بدید برسیم به بحث بهار و انسان. ببینیم مولانا در حیطه جهان انسانی از بهار چه درسهایی برای ما گرفته، چه پیامهایی برای ما برمغان آورده. من در اینجا 10 تا نکته رو برای دوستان عزیز عرض می‌کنم و امیدوارم که این 10 تا نکته باعث بشن که شما با این چشم‌انداز وارد آثار مولانا بشید و خودتون نکته‌های عمیق‌تر، مروارید‌های بسیار آبدارتر و درخشانتری رو از دریای شعر مولانا استخراج کنید. اولین نکته درباره سرمای بهار و سرمای پاییزه. یه حدیثی از پیغمبر داریم میگه که از باد پاییز و سرمای پاییز تن بپوشانید، به خاطر اینکه سرمای پاییز همون کاری رو که با درختان و با طبیعت میکنه با تن شما هم انجام میده. یعنی اگر شما خودتون رو در معرض سرمای پاییز قرار بدید بدنتون آسیب ببینه، اما خودتون رو در معرض باد بهار قرار بدید به خاطر اینکه باد بهار همون کاری رو که با طبیعت میکنه و باعث سرسبزی طبیعت میشه، همون کار رو با تن شما هم انجام میده و باعث سرسبزی و خرمی تن شما میشه. مولانا میگه که ما باید این جمله رو تأویل کنیم، ما نباید معنای ظاهری این جمله رو بفهمیم. به نظر مولانا باد پاییز یعنی نفس و باد بهار یعنی عقل و دم اولیاء خدا، سخنان اولیای خدا. مولانا میگه همونطور که باد پاییزی طبیعت رو پژمرده میکنه و به بدن آسیب میزنه، همینطور اگر ما در معرض وزش نفس قرار بگیریم، یعنی به بدخواهی های خودمون، به قسمت تاریک وجود خودمون مجال رشد بدیم، ما یک انسان پژمرده و افسرده و بیحال و ملول خواهیم شد. و اگر ما خودمون رو در معرض نسیم های خردمندی با تفسیری که مولانا داره قرار بدیم، ما زندگیمون بانشات و سرسبز و خوب خواهد شد. اگر تو با خرد زندگی بکنی، جهان برای تو آب گوارا خواهد شد. اما اگر تو به طرف نفس بری، تمام لذات جهان و نعمات جهان برای تو به خون تبدیل خواهند شد. بنابراین مولانا در باد بهار و باد پاییز تفسیرش اینه که باد پاییز یعنی نفس و باد بهار یعنی عقل و سخن اولیای خداوند. این دم ابدال باشد زان بهار، در دل و جان روید از وی سبززار. فعل باران بهاری با درخت، آید از انفاسشان در نیکبخت. گر درخت خشک باشد در مکان، عیب آن از باد جان افزا مدان. باد کار خیش کرد و بروزید، آن که جانی داشت بر جانش گزید. گفت پیغمبر ز سرمای بهار، تن مپوشانید یاران زینهار. زان که با جان شما آن می کند، کان بهاران با درختان می کند. لیک بگریزید از سرد خزان، کان کند کو کرد با باغ و رزان. بعد مولانا میگه راویان این را به ظاهر برده اند، هم بران صورت قناعت کرده اند. بی خبر بودند از جان آن گروه، کوه را دیده ندیده کان به کوه. اینجا نظر قطعی خودش رو در تأویل باد بهار و باد پاییز میگه. آن خزان نزد خدا نفس و حواس، عقل و جان عین بهار است و بقاست. این نکته اول. نکته دومی که درباره بهار و انسان عرض میکنم اینه که مولانا به شدت طرفدار صحبته. صحبت یعنی همنشینی. اجازه بدید که اینو خیلی کوتاه عرض کنم. عارفان مسلمان و صوفیان مسلمان به دو گروه بزرگ تقسیم میشن. بعضی ها میگن ما برای رشد و پیشرفت باید گوشه نشینی و خلوت گزینی پیشه بکنیم، و بعضی ها میگن که ما باید در جمع حاضر باشیم، با انسانهای دیگه ارتباط داشته باشیم. به گروه اول میگیم اهل عزلت و خلوت، به گروه دوم میگیم اهل صحبت و همنشینی. شکی نیست که مولانا طرفدار صحبته. دقت میکنید؟ یعنی به صراحت همه جا میگه که ما با صحبت رشد میکنیم، ما در درون یک رابطه رشد میکنیم. اگر رابطه خوب پیدا نکردید، اون وقت به طرف خلوت و عزلت برید. بنابراین به نظر مولانا همنشین خوب بر خلوت و عزلت ترجیح داره. خلوت از اغیار باید نه زیار، پوستین بهر دی آمد نه بهار. اینجا در باید صحبت به یه نکته خیلی جالب اشاره میکنه. میگه که دو تا نمونه عالی صحبت رو به شما نشون میدم. پاییز و زمستان هم صحبت طبیعت میشن، هم صحبتی اونها باعث برهنگی و خشکی و سردی و تاریکی طبیعت میشه. وقتی که بهار میاد، هم نشینی طبیعت با بهار باعث خرمی و سرسبزی و نشاط میشه. مولانا میگه همنشین‌های خوب دقیقاً اینجوری هستند. شما رو به بار می‌نشونن، شما رو سرسبز می‌کنن، به شما نشاط زندگی می‌بخشن. بنابراین اگر می‌خواید ببینید که این همنشینی که شما دارید همنشین خوبی هست یا نه، به شرط صداقت داشتن به دل خودتون، به دلتون مراجعه بکنید. اگر همنشینی اونها به شما امید و خرمی و آرامش و نشاط میده، این همنشین همنشین خوبیه. اگر باعث سردی و تیرگی و کسالت و ملالت شما میشن، این همنشینان همنشینان خوبی نیستن. دوستی تخم دم آخر بود، ترسم از وحشت که آن فاسد شود. صحبتی باشد چو شمشیر قطوع. بعضی از همنشینی ها و مصاحبت ها مثل شمشیرند، همچو دی در بوستان و در زروع. صحبتی باشد چو فصل نوبهار، زو امارت ها و دخل بیشمار. حزم آن باشد که زن بد بری، تا گریزی و شوی از بد بری. روی صحرا هست هموار و فراخ، هر قدم دامیست کمران اوستاخ. سومین نکته اینه که سرسبزی باغ‌ها در بهار ناشی از برق و رعد و بارش بارانه. از بعدن خواهم گفت تابش خورشید هم هست، فعلا با تابش خورشید کار نداریم، اما باید باران بباره و باید رعد و برق باشه تا این درخت‌هایی که ما می‌بینیم به بار بنشینن. به نظر مولانا باغ جان ما انسان‌ها هم با رعد ناله و با باران اشک سرسبز میشه. منتها خیلی دقت کنید ها، از این گریه هایی که تو جامعه ما خیلی مرسومه و متأسفانه به دام تبدیل شده، با اینا هیچ کاری نداره اصلا. منظور او از گریه، گریه ایست که ناشی از تحول عمیق درونی باشه. گریه موضوعیت نداره، طریقیت داره، یک نشان است. اگر من متوجه بشم 30 سال از عمر خودم رو نابود کردم و تلف کردم، انقلابی و تحولی در من ایجاد میشه که یکی از نشانه‌هاش اینه که من گریه میکنم. بنابراین دوستان، نشانه گریه درست اینه که میتونم با اطمینان بگم من قبل از این گریه و من بعد از این گریه. یعنی گریه ایست که نشان دهنده یک تحول عمیق درونی است. گریه این نیست که ما برای آرام شدن، برای تخلیه شدن، برای ریاکاری، برای تزویر ازش استفاده میکنیم. مولانا به گریه شدیداً اعتقاد داره و میگه که کشت جان ما و سرزمین دین ما با اشک چشم آباد و خرم و سرسبز میشه. می بباید تاب و آبی توبه را، شرط شد برق و سحابی توبه را. آتش و آبی بباید میوه را، واجب آید ابر و برق این شیوه را. تا نباشد برق دل و ابر دو چشم، کی نشیند آتش تهدید و خشم. کی بروید سبزه ذوق وصال، کی بجوشد چشمه ها زاب زلال. گریه درست، گریه آگاهانه، گریه عمیق و خالصانه وجود ما رو شستشو میده، وجود ما رو سبک و تر و تازه میکنه، وجود ما رو خرم میکنه. چهارمین نکته‌ای که مولانا درباره بهار و انسان میگه و بسیار نکته عمیق روانشناسانه است اینه: اگر همیشه بهار بود، اولا ما اصلا نمیفهمیدیم بهار یعنی چی، ثانیا اصلا بهاری به وجود نمی اومد. برای این که طبیعت شاهد بهار باشه، دوره پاییز و زمستان رو حتما باید تجربه بکنه. وجود پاییز 2 تا فایده مهم داره. فایده اولش معرفت شناسانه است، یعنی وجود پاییز باعث شناخته شدن بهار میشه. ما در تقابل با پاییز و زمستان به شناخت بهار توفیق میابیم. و ثانیاً وجود پاییز و سرما و تیرگی و سختی پاییز باعث میشه که طبیعت شاهد بهار بشه. حالا اینو بیاریم در درون جان خودمون. پاییز یعنی اندوه و ملال خاطر، بهار یعنی شادی و شکفتگی. به نظر مولانا اگر ما همیشه شاد بودیم، هیچ وقت حال ما خوب نمیشد و اصلا نمیفهمیدیم حال خوب یعنی چی. ما برای اینکه بفهمیم حال خوب یعنی چی و برای اینکه شادی رو درک بکنیم، دوره‌های متوالی غم و شادی رو باید تجربه بکنیم. بنابراین غم با وجود خودش اولا شادی رو درک پذیر میکنه، ثانیا کارسازی میکنه برای به وجود اومدن شادی. غم‌ها وقتی به سراغ ما میان، ما تنها کاری که می‌کنیم اینه که از شرشون راحت بشیم. یا به هنر پناه می‌بریم، یا به مخدر پناه می‌بریم، یا به مسکن پناه می‌بریم، یا به رابطه پناه می‌بریم. بالاخره یه کاری می‌کنیم تا خودمون رو از شر این غم‌ها نجات بدیم. ولی مولانا میگه باور کنید که این غم‌هایی که به صورت متوالی در زندگی شما میان، اینها فلسفه بسیار بسیار عمیقی دارن. اگر به تحلیل اینها بپردازید، اگر چشم در چشم اینها بدوزید، اون وقت خواهید دید چیزهایی که غم‌ها به شما میگن، هیچ شادی نمیتونه اونها رو به شما بده. ما در زمان شادی در حال خرج کردن سرمایه‌های درونی خودمونیم، اما در زمان غم در حال به دست آوردن سرمایه‌ها هستیم. همونطور که طبیعت بهارش با پاییز معنا پیدا می‌کنه، طبیعت درون ما هم شادیش با غم معنا پیدا می‌کنه. ما اینا رو باید با هم درک بکنیم. چون که قبضی آیدت، قبض یعنی دلتنگی، چون که قبضی آیدت ای راه رو، آن صلاح توست، آتش دل مشو، ناراحت نشو، این به مصلحت توست. زان که در خرجی در آن بست و گشاد. تو وقتی که شادی، هی داری فکر تو، انرژی تو، نیرو تو خرج میکنی. اگه تو 30 سال شاد باشی و حالت خوب باشه، تمام انرژی های خودت رو تموم میکنی. بعد از هر شادی ما به یک دوره کوتاه غم نیاز داریم تا انرژی کسب بکنیم و نیرو در واقع بگیریم. زان که در خرجی در آن بست و گشاد، خرج را دخلی بباید ز اعتداد. گر هماره فصل تابستان بودی، سوزش خورشید در بستان شدی، منبتش را سوختی از بیخ و بن، که دگر تازه نگشتی آن کهن. گر ترش روی است آن دی، مشفق است. درست زمستان اخموه، ولی زمستان بسیار شفقت داره، به خاطر اینکه داره مقدمات رسیدن بهار رو آماده میکنه. گر ترش روی است آن دی، مشفق است. سیف خندان است اما محرق است. چون که قبض آید تو در وی بست بین، تازه باش و چین میفکن در جبین. هر شادی همزمان با یک غمه و هر غمی در درون خودش آبستن یک شادیه. ما باید توانایی دیدن همراهی این دوتا رو داشته باشیم. پنجمین نکته ای که مولانا درباره بهار و انسان میگه، بحث صبره. دوستان میدونید صبر یکی از برترین فضیلت‌های اخلاقی و فضیلت‌های عرفانیه. به نظر مولانا همه کمالات انسانی به شرط صبر به دست میان. ایشون به صراحت میگه پیامبر اسلام با براق صبر به معراج رفت. اگر شما هم میخواید به معراج برید، باید قدرت تحمل و قدرت صبر خودتون رو بالا ببرید. مثال خیلی زیبایی که میاره بحث صبر طبیعت بر زمستانه. زمستان ترش روه، زمستان سرده، زمستان یخبندان میاره، زمستان تمام برگ‌ها رو میریزه، تمام میوه‌ها رو از بین میبره، هوا رو سرد میکنه. اما طبیعت بردبارانه و صبورانه چند ماه زمستان رو تحمل میکنه و کادویی که به خاطر صبر بر سختی‌ها و تلخی‌های زمستان دریافت میکنه بهاره. به نظر مولانا اگر ما هم در زندگی خودمون غم‌ها و تلخی‌ها و ناملایمت‌ها رو صبورانه تحمل کنیم، خداوند کادویی به نام بهار رو به زندگی ما ارمغان خواهد داد. رنج گنج آمد که رحمت‌ها در اوست، مغز تازه شد چو بخراشید پوست. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است. میخواید به آب حیات برسید؟ آب حیات یعنی صبر کردن بر غم و سستی و درد. اگر کسی صبر بهش داده بشه، در واقع آب زندگی به او داده شده. ای برادر موضع تاریک و سرد، صبر کردن بر غم و سستی و درد، چشمه حیوان و جام مستی است. کان بلندی ها همه در پستی است، آن بهاران مزمر هستند در خزان، در بهار است آن خزان مگریز از آن. همراه غم باش با وحشت بساز، می طلب در مرگ خود عمر دراز. آنچه گوید نفس تو کینجا بده است، مشنوش چون کار او زد آمده است. ششمین نکته مهمی که مولانا درباره انسان و بهار میگه، بحث امتحانه. امتحان در فرهنگ ما غالبا به این معناست که کسی چیزی رو نمیدونه، امتحان میکنه برای که اونو بدونه. یه معلم مثلا فرض کنید نمیدونه که دانش آموزان او از نظر دانش چجورن، امتحان میکنه برای که بفهمه وضعیت علمی بچه‌ها چطوره. به این معنا اگر بگیریم، امتحان الهی هیچ معنایی نداره. یعنی اگر فرض کنیم که خدا امتحان میکنه برای که بدونه ما آدمای خوبی هستیم یا بدی، واقعا بسیار حرف سخیف و نادرستی است و توهین به علم مطلق خداونده. بنابراین امتحان الهی رو به معنای اینکه خداوند امتحان میکنه تا چیزی رو که نمیدونه بدونه نباید بگیریم. مرحوم طباطبایی خداوند رحمتش کنه و بسیاری از مفسران و خود مولانا امتحان رو به این معنا میگیرن. امتحان یعنی هر فرصتی در زندگی که امکان آشکار شدن گوهر درون ما رو فراهم میکنه. امتحان معنیش اینه که فرصتی در اختیار ما قرار میگیره تا ما از نقطه ضعف‌ها و نقطه قوت‌ها، از کاستی‌ها و افزونی‌ها، از خوبی‌ها و بدی‌ها، نیروها و ضعف‌های خودمون با خبر بشیم. روبرو شدن با مرگ یک عزیز یک امتحانه. ما وقتی با مرگ یک عزیز خدای نکرده روبرو میشیم، میتونیم بفهمیم آدم صبوری هستیم یا آدم بیتابی هستیم، آدم نیرومندی هستیم یا آدم ضعیفی هستیم، آدم خوشبینی هستیم یا آدم بدبینی هستیم. وقتی یک جنگ پیش میاد، ما در این جنگ میتونیم انصاف خودمون رو بفهمیم، عدالت خودمون رو بفهمیم، شجاعت خودمون رو بفهمیم. بنابراین امتحان معناش اینه که فرصتی برای آشکار شدن گوهر درون و قوای درونی پدید بیاد. به نظر مولانا بهار امتحان الهی است. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه بهار زمین رو امتحان میکنه، فرصتی برای امتحان زمین پدید میاره. با وجود بهار هر چه که در درون زمین باشه آشکار میشه. اگر در درون زمین تخمای بد باشه گیاهان بد میرویه، تخمای خوب باشه گیاهان خوب میرویه. هر چه که در زمین باشه با بهار آشکار میشه. امتحانهای الهی هم که در زندگی ما انسانها اتفاق میفتن، آنچرا که در درون ماست با شدت و قوت آشکار میکنن. امتحانهای زمستان و خزان، تاب تابستان، بهار همچو جان، بادها و ابرها و برقها، تا پدید آرد عوارض فرقها، تا برون آرد زمین خاک رنگ، هرچه اندر جیب دارد لعل و سنگ، هرچه دزدیده است این خاک دژم، از خزانه حق و دریای کرم، شحنه تقدیر گوید راست گو، آنچه بردی شهر واده مو به مو، دوز یعنی خاک گوید هیچ هیچ، شهنه او را در کشد در پیچ پیچ، شهنه گاهش لطف گوید چون شکر، گه براویزد کند هرچه بتر، تا میان قهر و لطفان خفیه ها، ظاهر آید ذاتش خوف و رجا، آن بهاران لطف شهنه کبریاست، وان خزان تخویف و تهدید خداست، وان زمستان چار میخ معنوی، تا تو ای دزد خفی ظاهر شوی، پس مجاهد را زمانی بست دل، یک زمانی قبض و درد و قش و قل، زان که این آب و گلی کبدان ماست، منکر و دزد زیای جان ماست، حق تعالی گرم و سرد و رنج و درد، بر تن ما می نهد ای شیر مرد، خوف و جوع و نقص اموال و بدن، جمله بهر نقد جان ظاهر شدن. تمام اتفاقاتی که تو زندگی ما می افته برای اینه که نقد جان ما آشکار بشه. هفتمین نکته‌ای که مولانا درباره بهار و انسان میگه، بحث ناپایداری فرصت حیاته، که من فکر کنم انقدر این صحبت رو شنیدید که دیگه واقعا از فرط تکرار نیازی به بازگو کردن نداره. حافظ اینو خیلی تاکید کرده، خیام خیلی زیاد اینو گفته، فلاسفه رواقی خیلی زیاد بر روی نکته انگشت گذاشتن. به هر حال نکته بسیار مهمی است. تأمل در تغییر فصول و ژرف‌نگری در وضعیت گلها و گیاهان و درختان و فضا و هوای پیرامون نشون میده که به سرعت جهان در حال دگرگونی و تغییره. بنابراین ما از تأمل در جهان پیرامون به یک اصل مهم هستی شناسی میرسیم و اون اصل، اصل ناپایداری زندگی و کوتاهی فرصت حیاته. من فکر میکنم اگر این اصل رو کسی به نیکی دریابه، به یکی از کلیدهای خوشبختی دست پیدا کرده. اگر ما واقعا باور کنیم که همه چیز در گذره، بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین، اینو باور بکنیم، اون وقت دیگه ما کینه عمیق به دل نمیگیریم، اون وقت ما ناامید دیگه نمیشیم، اون وقت شادی بیش از حد ما رو سرمست نمیکنه و ما به یک حالت تعادل میرسیم و از فرصتهای کوتاه زندگی خیلی خیلی خوب استفاده میکنیم. ما اگر در عالم درک و دریافت درونی خودمون اینو باور کنیم که جهان لحظه به لحظه در حال گذره، هیچ چیزی نمیپاید، نه دلبسته میشیم به شکل بیمارگونه، نه ناامید میشیم، نه سرمست میشیم و نه غافل میشیم. اولویت‌های زندگی رو برای خودمون از نو تعریف میکنیم و از زندگی خودمون بهره میگیریم. ای ز خوبی بهاران لبگزان، بنگران سردی و زردی خزان، روز دیدی طلعت خورشید خوب، مرگ او را یاد کن وقت غروب، بعد را دیدی بر این خوشار تاق، حسرتش را هم ببین اندر محاق، کودکی از حسن شد مولای خلق، بعد فردا شد خرف رسوای خلق، گر تن سیمین تنان کردت شکار، بعد پیری بین تنی چون پنبزار. میگه اون کسی که شما در جوانی برای یک لحظه دیدنش میمردید، میبینید در پیری بدن او شده پنبزار. به اون پنبزار توجه کن. نمیخواد ناامید کنه ما رو، میخواد بگه که مراقب باشیم که جهان چه سرشتی داره، چه ماهیتی داره. او وقت از این میآموزیم که به جای وابستگی بیمارگونه، بنا رو بر شفقت و محبت و مهربانی بذاریم. ای بدیده لوت‌های چرب، خیز فضله آن را ببین در آبریز. مرخبس را گو که آن خوبیت کو، بر طبق آن ذوق و آن نقضی و بو. گوید او آن دانه بود من دام آن، چون شدی تو سید شد دانه نهان. بس انامل، انامل یعنی انگشتان، بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. من همیشه وقتی این بیت‌ها رو میخونم دوستان به یاد بینوایان ویکتور هوگو میفتم. ژان والژان کسی بود که یک گاری رو میتونست بلند کنه. در آخرین روزهای زندگیش وقتی میخواد وصیت‌نامه بنویسه، یک مداد رو که میخواد بلند کنه وصیت‌نامه بنویسه، توانایی بلند کردن اون مداد رو نداره. عاقبت این قدرت‌های پوشالی ما که اینقدر بهشون فریفته میشیم، سرمست میشیم، دیگران رو به خاطرشون تحقیر میکنیم، همه چیز رو زیر پا میذاریم به خاطرشون، چه چیزی میتونه باشه؟ بس انامل رشک استادان شده، در صناعت عاقبت لرزان شده. نرگس چشم خمار همچو جان، آخر عمش بین و آب از وی چکان. سخن این بود که شما وقتی بهار رو میبینید حتما به یاد پاییز ببینید. به قول حضرت حافظ، مرغ زیرک نشود در چمنش پرده سرای، یا نزند در چمنش پرده سرای، هر بهاری که به دنباله خزانی دارد. هشتمین نکته مهمی که مولانا درباره بهار و انسان میگه، بحث سپاسگزاریه. ببینید، باغ همه خرمی و سرسبزی خودش رو از بهار میگیره، درسته؟ اما باغ از بهار چجوری تشکر میکنه؟ سپاسگزاری باغ یعنی سرسبزی و تراوت باغ. همین که باغ خرم و سرسبز و بانشاد شده، یعنی لحظه به لحظه داره از بهار تشکر میکنه. مولانا میگه دقیقاً این طوریه. اگر در درون کسی بهار ایمان وجود داشته باشه، او لازم نیست هی به زبان بگه الحمدلله خدا رو شکر، نه، تمام وجود او سرسبز و شکفته میشه. او با بودنش در هر لحظه داره از خداوند تشکر میکنه. همین که خنده از رو لبش نمیفته، همین که چشمش همیشه برق میزنه، همین که دائما با انرژی داره زندگی میکنه، همین که هر کسی کنار این شخص قرار میگیره حالش خوب میشه، یعنی این داره لحظه به لحظه از خداوند تشکر میکنه. خیلی به زبان شکر میگن، تمام وجودشون داره آه میکشه، رنگ پریده، چهره بیرمق، اصلا صدا نا نداره، وحی داره میگه الحمدلله خدا رو شکر. این فایده نداره. کو نشان از باغ ایمان گر شکفت. اگر در جان شما باغ ایمان شکفته شده، شما حداقل یه دستگلی باید همراهتون باشه. اون دستگل یعنی تشکر. اگه دستگل ندارید، بوی گل باید بدید، اون بوی گل یعنی تشکر. بنابراین دوستان، سپاسگزاری واقعی یعنی شاد بودن. خیلی مهمه. مولانا میگه مؤمنی میتونه بگه من سپاسگزارم که شاد باشه. حمد عارف مر خدا را راست است، که گواه حمد او شد پا و دست. از چه تاریک جسمش برکشید، و از تک زندان دنیایش خرید. اطلس تقوا و نور مؤتلف، آیت حمد است او را بر کتف. حمدشان چون حمد گلشن از بهار. همجوری که باغ از بهار تشکر میکنه، اینا همینطوری از خدا تشکر میکنن. حمدشان چون حمد گلشن از بهار، صد نشانی دارد و صد گیرودار. بر بهارش چشمه و نخل و گیا، وان گلستان و نگارستان گواه. شاهد شاهد هزاران هر طرف، در گواهی همچو گوهر بر صدف. بوی سر بد بیاید از دمت، و سر و رو تابت ایلافی قمت. بوشناسانند حاذق در مساف، تو به جلدی هایهو کم کن گذاف. برم سراغ نهمین نکته که اینو در ضمن بحث قبلیم بهش اشاره کردم، اونم بحث نو شدن جهانه. به نظر مولانا جهان لحظه به لحظه داره نو میشه. هر نفس نو میشود دنیا، و ما بی خبر از نو شدن اندر بقا. این نو شدن رو ما تو بهار خیلی خیلی بیشتر میبینیم. یعنی در بهار سرعت این نو شدن خیلی زیاده. شما اگر یه گلی تو خونتون داشته باشید، واقعا گاهی اوقات صبح و بعد از ظهر که بهش نگاه کنید، متوجه میشید که در این گل در یه نیم روز تفاوتهای رخ داده. این نو شدن جهان همیشه ادامه داره. مولانا مثال آتشگیره رو میزنه. اگر یک زغالی داخل یک آتشگیره بذاریم، اینو با سرعت بچرخونیم، از دور کسی نگاه کنه فکر میکنه که یه دایره میبینه، در حالی که این نقطه هایی هستن که منقطع و ناپیوستن، سرعت در واقع چرخش داره اینا رو دایره نشون میده. مولانا میگه انقدر سرعت تحول در جهان زیاده که ما فکر میکنیم جهان ثابته، ولی نه، واقعا ثابتیست، لحظه به لحظه داره نو میشه. دوستان اگر ما یه چشم عمیق باطن داشتیم، باور کنید از یک ساعت پیش تا الان متوجه می شدیم که ما اون آدم قبلی نیستیم. ما هزاران تحول رو در همین یک ساعت پشت سر گذاشتیم. این بود که یکی از فلاسفه یونان می گفت هیچ آدمی نمی تونه یک بار از دو رودخانه عبور کنه، به خاطر اینکه حتی اگر دقیقه بعد یا ثانیه بعد از اون رودخانه رد شه، نه اون آب قبلیه، نه اون آدم دیگه آدم قبلیه. این نوع شدن در جهان داره اتفاق میفته، اما مشکل اینه که ما این نوع شدن رو نمیتونیم ببینیم. به خاطر چی؟ به خاطر اینکه ما در قبرستان عادات زنده به گور شدیم، به خاطر اینکه نگاه ما در کادرهایی که جامعه و محیط و تابوتها روی نگاه ما گذاشتن اسیر شده. ما نگاه میکنیم ولی نمیبینیم. اگر ما میخواییم شاهد تحول جهان بیرون باشیم، حتما در درون ما باید تحول اتفاق افتاده باشه. بسیاری از انسانها باور کنید همه عمرشون تکرار یک روزشونه. جبران خلیل جبران میگفت بسیاری از آدم ها یک روز بیشتر زندگی نمی کنن، بقیه زندگیشون تکرار همون یه روزه. اگر ما یه روز اینها رو ببینیم، میتونیم پیش بینی کنیم که 50 سال بعد اینا چه کار خواهند کرد. یعنی تمام زندگی روتین و روزمره و تکراریه. این آدمی که گرفتار این روزمرگی که چیزی جز روزمرگی نیست میشه، این انسان نمیتونه شاهد تحولهای جهان باشه. ما باید تلاش بکنیم در درون خودمون نو شدن رو بیابیم و بیاموزیم. اون وقت میبینیم که جهان با چه سرعتی داره حرکت میکنه و ما حرکت جوهری جهان رو میبینیم. خبرت هست که در شهر شکر ارزان شد؟ خبرت هست که دی گم شد و تابستان شد؟ اصلا ما خیلیامون با خبر نمیشیم که زمستون رفته، بهار اومده. این با خبر بودن تو زندگی ما اتفاق نمیفته. خبرت هست که ریحان و قرنفل در باغ زیر لب خنده زنانند که کار آسان شد؟ خبرت هست که بلبل ز سفر باز رسید، در سما آمد و استاد همه مرغان شد؟ خبرت هست که در باغ کنون شاخ درخت مژده نو بشنید از گل و دست افشان شد؟ خبرت هست که جان مست شد از جام بهار، سرخوش و رقص کنان در حرم سلطان شد؟ بعد در ادامه میگه که نقش ها بود پس پرده دل پنهانی، باقا آینه سر دل ایشان شد. آنچه بینی تو ز دل جوی، ز آینه مجوی، آینه نقش شود لیک نتاند جان شد. و بعد در یه غزل دیگه میگه تو هم نو شو، تو هم نو شو، بهل نطق بیاتی رو. اگه میخوای جهان رو در نو شدنش درک بکنی، در درون نو شو. آخرین نکته که عرض کنم به اختصار تمام اینه که یک سنگ رو در نظر بگیرید. هزاران بهار بر این سنگ میگذره، بارانهای بهاری بر این سنگ میباره، خورشید سخاوتمندانه بر این سنگ میتابه، نسیمهای بهاری هزاران سال این سنگ رو نوازش میکنن، اما روی این سنگ هیچ گلی و گیاهی نمیروید. اما اون خاک نرم فروتن کنار این سنگ در اولین روزهای بهار، با اولین تابش خورشید، با اولین وزش باد، با اولین بارش باران سبز میشه و به بار و برگ میشینه. راز مسئله در چیه؟ راز مسئله در فروتنی و نیازمندی و افتادگیه. این جهان پر از امکاناته، این جهان پر از داشته هاییست که میتونه ما رو به سعادت برسونه، اما ما باید در درون خودمون یک نرمی و یک نیازمندی احساس بکنیم و پدید بیاریم، به گونه ای که وقتی در مقابل این امکانات بیرونی قرار میگیریم، توانایی بهار شدن رو داشته باشیم. کسانی که از راه غرور، از راه ناز، از راه سرمستی، از راه خود بزرگبینی میخوان به بهار برسن، باید باور کنن که به هیچ جا نخواهند رسید. کسانی که در درونشون گرفتار یک کینه هستن، 30 سال، 20 سال، 40 سال، اینا باید باور کنن که هیچگاه در درونشون به تماشای بهار نخواهند نشست. انسانی که در یک صفت صلب شده، انسانی که در یک حالت منجمد شده، این جهان رو نمیتونه درک بکنه. مولانا میگه حتی اگر شما به بهشت برید، چون فسرده یک صفت شد گشت زشت. تو بهشت هم اگر شما در یک حالت درونی توقف کنید، بهشت هم برای شما زشت میشه. بنابراین ما باید به قول مولانا به ایمن آباد نیاز بریم، ایمن آباد نیاز. اگر ما به فروتنی و افتادگی بریم و نیازمندی رو پیشه بکنیم، اون وقت وجود ما پر از بهار خواهد شد. مولانا سنگ و خاک رو نماد این دو گروه میدونه. سنگ یعنی کسانی که وجودشون رو به طرف جهان میبندند، کسانی که اهل غرور و استکبار و خودبزرگبینی هستند، و خاک یعنی انسانهایی که پذیرنده و انعطاف پذیر و فروتن و افتاده و نیازمندند. با این دو بیت حرفمو تموم میکنم. امیدوارم این دو بیت رو مثل ذکر هی تکرار کنید. از بهاران کی شود سرسبز سنگ، خاک شو تا گل بروی رنگ رنگ. سالها تو سنگ بودی دلخراش، آزمون را یک زمانی خاک باش.